جلسه دوازدهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در توضیح حدیث دوم از چهل حدیث امام رضوان الله علیه است که ایشان این حدیث رو به توضیح در رابطه با ریا و اقسام ریا و راهکارهای دور شدن از صفت ریا اختصاص داده اند. ریا طبق بحثی که شد ارتکاب کاری است برای نشان دادن به غیر که در آن قصد به مطلوبیت خود عمل یا مطلوبیت عمل برای خدای متعال نباشد. با این تعبیر ریا هم امور اعتقادی انسان رو شامل می شود و هم اتصاف صفات اخلاقی را و هم اعمال ظاهری انسان را، که البته معنای رایج آن که در روایات به آن پرداخته اند آن قسم سوم در کلام ماست که امام رضوان الله علیه این مطلب رو در فصل اول از مقام سوم مطرح می کنند. به هر حال در این تفسیر ایشون تذکرات و مواعظ بسیاری رو داده اند که مطالعه تذکرات ایشون خیلی پند دهنده است، تنبه آور است، لازم است که انسان به آن رجوع بکنه. که ما در این بحث ها اون جنبه های موعظه‌ای ایشون رو خیلی بهش نمی‌پردازیم، فقط به مطالعه دوستان ارجاع می‌دهیم. به هر حال منشأ ریا عمدتاً جذب قلوب دیگران است و جاباز کردن در نزد دیگران است. حالا یا برای اینکه انسان از امورات دنیای اونها بهره مند بشه از طریق جذب شدن در دل اونها و اینکه اونها یک دید مثبتی به انسان داشته باشند، یا اینکه نه، برای رسیدن به مواهب دنیایی اونها نباشه، اما همین که انسان توهم بکند که اونها انسان رو مورد توجه قرار میدن و انسان در قلب اونها جا گرفته. این انگیزه ها در حقیقت از ضعف نفس انسانی سرچشمه میگیره، که انسان برای جذب و دفع دیگران حب و بغض اونها یک منشأ مستقلی در عالم قائل هست در برابر جذب به سوی خدای متعال یا دفع از ساحت وجودی حق تعالی. از این جهت شخص ریاکار اگرچه شریک عملی داره، ریا اولین مرتبه شریک عملیه برای انسان است، اما در حقیقت باز سرچشمه میگیره از اون ضعف ایمان انسان که به نوعی در مرحله شرک اعتقادی شخص مرائی قرار داره، اصلا به نوعی، یعنی اونقدر حالت نفسانی او از نظر مرتبه وجودی پایینه کنه او ایمان به خدای متعال نداره. از این جهت ما ملاحظه میکنیم در روایاتمون برای بیان نکوهش این صفت چنین تعبیراتی آمده است. رسول خدا صلوات الله علیه و آله می فرماید که بزرگترین چیزی که من بر شما میترسم شرک اصغر است. سوال میشود شرک اصغر چیه؟ حضرت میگن که ریا است. این شرک اصغر رو برای مؤمنین میگن که من ترسناکم، که اگر خدای نکرده کسی با چنین حالتی ادامه بده اعمال و رفتارش رو، خدا نکرده به سلب ایمان منتهی میشه. شرک در مسئله مسائل اعتقادی که هیچ، اون نوعی نفاق درونیه. آنچه را که بیشتر در روایات ما بهش از کردیم توجه شده شرک عملیه. رضا قرآن کریم هم در ذیل این آیه روایاتی هم هست، میفرماید که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. که در ذیل این آیه شریفه این لا یشرک به عبادت ربه احدا را به مسئله عدم ریا ائمه علیهم السلام تبیین کرده. در روایات نشانه هایی را هم برای شخص ریاکار بیان کردن که انسان به این نشانه ها توجه بکنه، حالت های خودش رو با آنها مقایسه بکنه. حضرت امام بزرگ علیه هم در یک قسمتی از بحثشون اشاره به این روایت کرده اند که از علی علیه السلام است و که برای ریاکار سه تا علامته. اول اینکه وقتی که مردم رو میبینه حالت نشاط داره، ینشت و ازاره الناس، ظاهرا به نظر میرسه که باید این سه علامت با همدیگه باشه، نه اینکه هر یک از اینها جداگانه علامتی باشه. و نکته دومی هم که قبلا عرض کردیم این است که انسان باید مسئله ریایی بودن کاری به عنوان انگیزه عملش باشد، که حالا بعضی روایات در این زمینه هست که بیان میشه که گاهی انسان در اعمالش با مواجهش با دیگران یک حالتهای نفسانی برش پیدا میشه. آیا صرف آمدن این حالتهای نفسانی نشانه ریا بودنه؟ نظر باید دقت بشه از اون طرف انسان به وسواس نیفته در اعمال و رفتارش. بله، این که نشاط پیدا میکنه وقتی که مردم رو میبینه معنیش این است که اساسا دیدن مردم داعی برای عمل اون میشه، که وقتی که تنها باشه که علامت دومه و یک سال و ازاکانه وحده اصلا داعی برای عمل نداره. و علامت سوم که خیلی خطرناک است این است که و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، دوست دارد که در تمامی امورش ستایش بشه، تعریف بشه، چه کار خوبی کرده باشه چه کار بدی کرده باشه. چون شخص ریاکار در صدد این نیست که چه چیزی مطلوب خداست اون رو انجام بده، که اگر چیزی مطلوب خدا نبود از او دوری بکنه. لذا چه کاری رو انجام داده چه کاری انجام نداده، چون توجهش به مردمه، جاباز کردن نزد مردمه، از این جهت دوست داره که در زبان مردم تعریف بشه. خب گاهی هست که انسان یک عملی رو برای خدای متعال انجام میده طبق بعض از روایات، و انسانی هم این عمل او رو میبینه، انسان یه حالت سروری هم پیدا میکنه. آیا این عمل عمل ریاییه؟ خود روایت از امام باقر علیه السلام از جواب ما رو میده. حضرت میگن که این عمل اشکالی نداره. راوی سوال میکنه، سأل تو عن الرجل یعمل شیئا من الخیر فیراه و انسان فیسر روح ذلک، کار خیر رو انجام میده به عنوان این که خیر است از جانب خدای متعال و استفاده شد. انسانی هم اون عمل رو انجام میده، این خوشحال میشه. فقال لا بأس، حضرت فرمان اشکال نداره. بعد یه قاعده کلی از این فرمان، ما من احد الا و یحب ان یظهر له فی الناس الخیر، هیچ کسی نیست الا اینکه دوست داره که برای او در بین مردم خیرش ظاهر بشه. ما بعدمون میاد خیرمون در بین مردم ظاهر بشه، دوست داریم شرمون ظاهر بشه، دوست داریم که اهل خیر باشیم. اون اهل خیر بودن قهرن موجب جلب توجه دیگران میشه، چون به هر حال انسانها فطرت الهی دارند. همونطور که انسان فطرتاً دنبال خیر میره و دوست هم داره که این کار خیر رو انجام بده، دیگران هم میشن اینا از کار خیر خوششون میاد. لذا این حالت هم به گونه ای فطریه، منتها باید توجه کرد که هواهای نفسانی قطعی این امر فطری نشه. حضرت هر ازا لم یکن سن ازالک لزالک، اگر این کار خیر را برای اینکه مردم بدانند انجام ندهند. بله کار خیر را انجام میده، در بین مردم خیر تحقق پیدا بکنه و گاهی هدایت به خیر میکنه، ارشاد به خیر میکنه که خیر رشد پیدا بکنه. به حال ادیان الهی برای همینه دیگه، دعوت به خیر میکنند، ارشاد به خیر میکنند، امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند، از فروع دین همه ادیان الهیه. بنابراین این حالت و دیدگاه اساسی دین باید جمع بشه. دعوت ادیان الهی اول به بینش پیدا کردن افراد است که یک امر مطلوبی را بفهمند که مطلوبه، بپذیرند و چون مطلوب است دنبالش باشند. بعد توجه میدن که حالتهای نفسانی انسان هم صحیح بشه، و از اون طرف هم توجه داشته باشه که اگر کسانی در جامعه آمدن که این اعمال مطلوب خوششون نیامد، با آن مقابله کردن انسان براش واکنش نه منفی پیدا نشه، که نکوهش اینها موجب بشود که انسان دست از کار خوب برداره. یا اگر کسانی آمدند ترغیب به انجام شر کردند، انسان راغب به انجام شر بشه. بنابراین همواره ما باید توجه به مطلوبیت امور خیر نزد خدای متعال داشته باشیم. لذا این آثار مطلوبی که بر اعمال صالح مترتب کردن، همچنین آثار نامطلوبی که بر اعمال سیئه فرمودن مترتب است، توجه به اینا اون جهت نفسانی انسان رو حال شکل میده که اگر انسان برای این آثاری که خدای متعال فرموده انجام بده، این مرحله اول مطلوبیت عمل انجام شده. از اگر کسی با انگیزه رسیدن به ثواب الهی یا دوری از عقاب الهی اعمال رو انجام بده، هم صحیح هست اعمال، هم مقبوله، یعنی هم مؤاخذه نمیشه که چرا انجام ندادی، با قصد قربت منافات پیدا نمی کنه، و همین که آثار روحی خوبی خدای متعال بر آن مترتب می کنه. البته این مسئله بحث شده بین علما که قصد قربت آیا منافات با توجه به آثار اعمال خوب داره یا نداره، که نوعا میفهمن که نه، منافات نداره و موجب صحت عمل. البته عده از بزرگان اون حد بالا رو گرفتند، مثل مرحوم سید متاحوس رضوان علیه که از ایشون منقول است که فرموده است اگر کسی برای رسیدن به بهشت و امثالان اعمالی رو انجام بده، اون عمل اصلا صحیح نیست. مرحوم مجلسی بحثی دارند در بهار در ذیل بحث ریا و قصد قربت، به طور مفصل این بحث رو مطرح کردند که نظر اکثر علما قریب به اتفاق این است که این اعمال اعمال صحیحیه. اون روایت که بندگان را سه قسم تقسیم کردن، این بیانگر مراتب بندگانه، بندگان خدا، این کسانی که بندگی خدای متعال را انجام میدن، منتها به لحاظ همتهاشون مراتب بندگی اونها متفاوته. از اول حدیث بحث بندگان خدا آمده که بعضی ها خدا را بندگی می کنند برای رهبتن، بعضی ها طمعن، بعضی ها حبن. اون وقت امام صادق علیه السلام اون بندگی از روی حب را، حال که این عبادت کرام است، عبادت انسان‌های با برحال شخصیت و بزرگوار است، اون وقت استشهاد میکنند به بعضی از آیات قرآنی که این آیات بیانگر این است که عده‌ای از نگرانی‌های عالم آخرت در امان هستند و هم من فزع یومئذ آمنون. اون وقت ما با بررسی آیات قرآنی استفاده میکنیم که چه کسانی از نگرانی و فزع روز قیامت در امن هستند، وحشت اونها رو نمیگیره، اونها عده خاصی از انسانها هستند که به درجات بالای ایمان راه پیدا کرده باشند. پس معناش این نیست که این افرادی که در این مراحل از عمل قرار دارند، در این مراحل از ایمان قرار دارند، ایمانشون مورد پذیرش نیست، بلکه ایمان ناقص. بله، ایمان ناقص مورد پذیرش قرار بگیره موجب سعادت انسانه. چون خود قرآن کریم روایات بیان میکنه که در بهشت هم انسان ها دارای درجاتی هستن، هم درجاتون عند ربه، ایشان دارای درجاتی نزد پروردگارشون هستن. بله، به هر حال باید جایگاه های مباحث رو ما حفظ کنیم. این همه سفارشات به انجام اعمال در سطح جامعه شده است، با این نکوهش هایی که برای ریا شده جمعش چی میشه؟ این همه سفارشات به تشکیل اجتماعات، جماعت مسلمی، به انفاقات، به امور خیریه، این سفارشات برای این است که ما به خود این دستورات اونطور که سفارش شده این توجه بکنیم تا همتمون بالا بره که اگر کسی هم در جامعه به این عمل اقدام نکرد انسان اقدام بکنه. به هر حال این که فرموده از سار او الى مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به مغفرت پروردگارتون، این سرعت بعد یک نمودی داشته باشه، داره قطعا دیگه. بنابراین اگر صرف عملی اگرچه در جامعه یک نمودی دارد این موجب ریا شدن بشود، دیگه اعمال خیر درش بسته میشه. لذا در این حالی که ما باید به حالات نفسانیمون توجه بکنیم، باید توجه داشته باشیم دقت بیجا در اعمالمون ما را به وسواس مبتلا نکنه، ما را به محروم شدن از اعمال خیر مبتلا نکنه. از این جهت در عده‌ای از روایات میاد خدمت امام علیه السلام، میفهمند که من میرم کار خیر انجام بدم، در نفسم هی وسوسه میشه، مثلا جماعت میرم نافله میخونم، وسوسه میشه، دارن میبینن ایتا، از اون که ایتنا نکن، کار خودت انجام بده. برای ما راهکار نشون میدن حضرات، خود نفس ما رو تربیت بکنن که اون دایی اولیه خودمون رو در اعمال حفظ کنیم، به اون ذهنیت هایی که ما را میخواد منصرف بکنه از اون دایی خیر و از اعمال خیر به اونها اعتنا نکنیم. در هر وسواس این چنین ها، شخص داره وضو میگیره، خب خود وضو مطلوبه، وقت شیطان میاد او رو مبتلا به وسواس، اینجا شسته نشد، این طرفت شستی، باز میگه نه نشد، یه مرتبه دیگه یه کاری میخواد بکنی که در کار خیر انسان خسته بشه، رها بکنه، وسوسه اینه دیگه. انسان میخواد زده بکنه از کار خیر، هیچگاه در کار شر وسوسه نمی کنه شیطان. نعوذ بالله گناهی هست نفس انسان متمایله بگه نکن، نه ترغیب میکنه انسان رو انجام بده، راهکار برای انسان نشون میده انجام بده. وسوسه برای این است که انسان دوچار مخالفت بشه، حالا یا مخالفت صریح وسوسه در گناهان، یا مخالفت غیر صریح که در طاعات انسان مبتلا به مخالفت بشه. از راه‌های مختلف میاد و زمینه پیدا میکنه در نفس انسان. اگر زمینش در نجاست و طهارت باشه از اون طریق میاد، اگر زمینش در ادا کردن مثلا نماز باشه از اون طریق میاد که درست ادا نشد. این به حال کلام از مخارجش ادا نشد. یا اینکه انسان رو نسبت به اعمال دیگران به وسوسه میندازه، سوء ظن هی میاره، اشکال مختلفی داره این وسوسه شیطانی در نفس انسان. قطعا هر کسی یه نقطه ضعفی هم داره، یا در برخوردهای اجتماعی، یا در روابط اقتصادی، یا در مسائل شرعیش مثلا نماز و غسلش و امثال اینها، یا در جنبه های فکری. از این جهت در هر جهتی که وسوسه آمد، انسان باید به اون امر مسلم مطلوب توجه بکنه، به اون امر غیر مسلم نامطلوب اعتنا نکنه و اینو به طور جد باید پیگیری بکنه. و خسته هم نباید بشه، چون وقتی که از یک طریق این مقابله رو انجام داد، شیطان از طریق دیگه میاد. لذا خودش رو باید انسان آماده بکنه، یک هدف والایی داشته باشه در زندگی برای رسیدن به کمال مطلوب، با یک بینش مطلوب، اعمال و رفتار و حالات مطلوب. اون وقت هر چیزی که در برابر این امر قرار گرفت دیگه باید باهاش مقابله بکنه. بنابراین انسان هر مقدار بخواهد از اعمال مطلوب استفاده بیشتر بکنه، باید هم در چهارچوبه اعمال و رفتار دقت بکنه، هم در اون انگیزه هاش، که یک وقت انگیزه غیر خدایی همراه آن نیاد. که علامتی داره، علائمی داره. اگر انسان کار خوبی رو کرد و دیگران تعریفش نکردن، خب این نباید سست بشه از عمل. حتی اگر نکوهشش هم کردن، این نشانه های این است که این شخص کار رو برای خدا داره انجام میده. البته انسان تا بتواند کارهای خودش رو مخفیانه انجام بده خیلی بهتره. یعنی سعی بکند که در خفا هم به کارهای خوب مواظبت داشته باشه، که اگر در آشکار اون کارهای خوب را انجام داد این وساوس نفسانی آمد، برای خودش نشانه این باشد که این کارهاش کارهای مطلوب الهیه. بعد حالا این بیانات امام رضوان الله علیه عرض کردم مفصله، انشاءالله دوستان سعی کنن که عبارت های ایشان هم خونده بشه، بهش توجه بشود که تأثیرات خودش رو داشته باشی. بله، حالا بحث دیگری که در رابطه با حالات دیگر نفس انسان است که حالا مقدمه آن رو عرض میکنیم و بحث تفصیلیش رو انشاءالله در جلسه آینده، حدیث سوم رو حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با صفت عجب مطرح می کنند. صفت عجب هم یکی از حالاتی است که در عمدتاً امورات انسان برای انسان پیش میاد، که اولاً به صورت وسوسه ذهنی برای انسان جلوه میکنه و سپس به صورت حالت اگر به آن توجه خاص نکنه. صفت عجب در برابر ریاست، قوام ریا به این بود که انگیزه عمل برای محبت و خوشامد دیگران انجام بشود. اما ممکن است کسی صفت یا حالت ریا رو نداشته باشه اما مبتلای خدا نکرده به صفت عجب بشود. صفت عجب و حالت عجب یک حالت شخصیه، در درون خود انسان برای خود انسان پیدا میشه. ایشون اول یک روایتی رو بیان میکنند که از امام رضا علیه السلام نقل میشود، که از امام علیه السلام سوال میشه از عجبی که موجب فساد عمل است. حضرت میفرمایند که برای عجب درجاتی است. یکی از اون درجات این است که ان یزین للعبد سوء عمله فیراه حسنا، فیعجبه و یحسب انه یحسن صنعا. اولینش این است که شخص کار بدی انجام میده و اون رو حسن و نیکو بشموره، از آن تعجب بکنه، از اون خوشش بیاد و گمان کنه که کار خوبی انجام داده. مطلب دیگرش این است که عبد ایمان به پروردگار بیاره و منت بر پروردگار بنهد، که انهو از خدای متعال خودش رو طلبکار میدونه. خب تعریف هایی هم برای عجب کردن که حالا انشالله تعریف و خصوصیات تعریف و مراتب عجب رو از زبان امام رضوان الله علیه انشالله در جلسه آینده بحث خواهیم رسوند. خدای متعال انشاءالله به ما توفیق درک این معارف و دقت در این معارف و عمل صحیح نسبت به آنها را تا آخر عمر عنایت بفرماید. الله یه چند دقیقه ما در خدمت دوستان هستیم، اگر سوالی هست بفرماید.
بعضی وقتا میگیم بعضی وقتا نمیگیم، ولی این شخصی در کنار ما که قرار میگیره تشویق میشیم که بگیم. بعد اینجا چه درسته که ما احتیاط رو کنیم این ذکر ندیم، مثلا چون اول مستعدیه، چون احساس میکنیم که وقتی این شخص حضور داره ما تشویق میشیم بگیم، ولی اگه نباشه معلوم نیست بگیم.
حال اگر عملی رو انسان فی حد نفس ذاته انجام میده، منتها با توجه دیگران با یک حالت دیگری انجام میده، این معلوم نیست عمل ریایی باشه. به هر حال اگر ترک اینها موجب ترک عمل به طور کلی میشود، این صحیح نیست. عمل رو باید انسان توجه داشته باشد، به مطلوبیت ذاتیش توجه بکنه.
هست وقتی قرار میگیم که کدوم انجام بدیم، اون که مخالف هوای نفسمون هست اون رو انتخاب میکنه.
بله، این در رابطه با اعمال مباهه. دو عمل مباهی است که انسان در یک جا خوشش میاد و هر حال این رو انجام بده، مقصودشون اینه که این مقداری سختتر دیگه. در روایات هست که از حضرت ائمه علیهم السلام اون عملی که شدیدتر است اون رو انتخاب میکنه. بله، یه کسی سوالی داره.
بله،
در اعمال عبادی که این مسئله قطعا مورد به حال توجه نیست، که قطعا باید اگر به این صورته اعمال عبادی که واجب عینیه که همه باید انجام بدن، این در حقیقت از اعمال اجتماعی میشه که خیراتی داره. بله، به هر حال اگر این جنبه خیر خدایی در نفسش غلبه داره که به هر حال نمیتواند این عمل رو هیچ رنگ خدایی بده، خب ترکش بکنه. اما اگر نه، به هر حال یک رنگ خدایی داره، منتها این عمل آثار خوب اجتماعی داره، اینو به عنوان آثار خوب اجتماعی که دیگران نفع ببرند انجام بده که اون انشاءالله ترمیم میکنه نواقص نیت او را. با توجه به این که این خیرات به دیگران برسه ها. اگر این توجه باشه کم کم اون توجه تحسین دیگران ضعیف میشه. صلی الله علیه و آله.